بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 12 سوره رعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال و یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته و یرسل الصواعق و یصیب بها من یشاء و هم یجادلون فی الله و هو شدید المحال. له دعوت الحق و الذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال. جلسه قبلی تا اینجا خونده بودیم تا و هو شدید المحال، که گفتیم حالا شدید المحال یا شدید المحال. این کلمه محال هم که سر زبان ما طلبا هست، درستش اون محاله ها، محال غلطه ها. یکی میگه فلان چیز محاله، محال که میشه جمع محل، باید بید محال. احال یحیل و محیل محال بزممیم. خدا شدید المحال یعنی چی؟ یعنی شدید الاخذ، سفت میگیره. ان علی علیه السلام. قول دوم اینه که شدید المحال یعنی شدید القوه، قدرت خدا شدید است. ان قتاده و مجاهد. قول سوم اینه که شدید المحال یعنی شدید النقمه، انتقام گرفتن، عذاب خدا شدیده. قول چهارم شدید القدرت بل عذاب، شدید المحال یعنی عذاب خدا شدیده. ان الزجاج. قول پنجم شدید المحال یعنی شدید الکید، یعنی این شدید المحال از امو حیله، از حیله گرفته. چی؟ چرا؟ ندیه بینید، قبلا گفته بودم که راغب اصفهانی یه جو گفته، میگه که یه کلماتی تو قرآن خود خدا درباره خدا به کار برده، اگر خدا به کار نبرده بود ما میگفتیم اینا جایز نیست، ولی خود خدا گفته. مکرو و مکر الله، خدا میگه مکر داره، ولی قرآن گفته دیگه. گرچه معنا شاید چیز دیگری باشه، ولی این لفظ رو خدا خودش درباره خودش به کار برده. توانایی بر همه چیز داره، یعنی باید بگه مکر در خدا معنیش چیز دیگریه. خیلی خوب. له دعوت الحق، ابتدای آیه بعدی، برای اوست دعوت حق، یعنی لله سبحانه دعوت الحق، دعوت حق برای خداست. یعنی چی؟ میگه اختلف فی معنا دعوت الحق علا اقبال. سه تو قول هست که یعنی چی دعوت حق برای خدا. یعنی چی؟ اول اینکه انها کلمت الاخلاص، دعوت الحق یعنی لا اله الا الله. لهو دعوت الحق برای خداست، لا اله الا الله. این دعوت الحق کلمه اخلاص یعنی شهادت و لا اله الا الله، شهادت لا اله الا الله برای خداست، از ابن عباس و قتاده و ابن زید. قول دوم اینه که له دعوت الحق یعنی ان الله تعالی هو الحق، یعنی شما هر وقت حق رو بخوانید خدا رو خونده اید. فدعاؤه دعوت الحق، خوندن خدا دعوت حق. هر وقت میگی یا الله، اینو میگن دعوت حق، خوندن حق. و من دعاهو دعا الحق، هر کی خدا رو بخونه حق خونده. ان الحسن، حسن بصری. قول سوم من اینه که لهو دعوت الحق، یعنی انها الدعوت التي يدعى بها الله على اخلاص توحید، یعنی اینکه هر کسی که خدا را بخواند بر اخلاص توحید خدا را خونده است. اون دعوت حق دعوتیه که خونده می شود با او خداوند با اخلاص توحید. قول اولی می گفت لا اله الا الله دعوت الحق، این سومی میگه هر که خدا را بخواند به توحید. به هر حال بل معنا، معنای آیه نساء، آیات قبلی، آیات قبلی داشت اینو میفرمود که هر کس که از خدا کناره بگیره، نمیدونم از خدا فاصله بگیره، بت رو بخونه، فلان فلان، اونو شرکه، انحراف، زلالته. این آیه داره میگه حالا هر که خدا رو بخونه چنینه. اون آیات قبلی خوندن غیر خدا بود، این آیه خوندن خداست. والمعنى، معنای آیه نساء، ان من دعاه على جهت الاخلاص، هر کس که خدا را با اخلاص بخواند، فهو یجیبه، خدا جواب میدهد. فله سبحانه من خلقه دعوت الحق، برای خداست از خلقش دعوت حق. هر کسی که خدا را بخونه خدا میگه بله، همون ادعونی استجب لکوما. بله بله، مرستره به من نیست.
یه خاطی
نه بینیم، بستر برای اخلاص نیست، بستر برای اینه که خوندن حق، میگیم خوندن حق یعنی خوندن با اخلاص، قاطی نکرده. خب اما اینجا شرط حق گذاشته. خیلی
خوب،
بن بن، خیلی خوب. والذین یدعون، ببین پس اونجا گفتیم دعوت الحق یعنی خوندن خدا، حالا میگه خوندن غیر خدا. و الذین یدعون من دونه، یعنی الذین یدعون المشرک، والذین یدعوهم المشرکون، اونهایی که میخوانند اونها را مشرکان، من دون الله، مثلا مشرک این بت رو میخونه که من دون الله، له حاجات، حاجتی داره بت رو میخونه، من الاوثان و غیرها، اینه که میخوانند غیر خدا را، لا یستجیبون لهم بشیئ، این بوته هیچ وقت پاسخ که نمیده، در واقع مثل این میمونه دا. یک کسی تشنشه، آبو میخواد، آب بهش نمیرسه، اون کسی که حاجتی داره از بوت چیزی رو میخواد ولی هیچ وقت به او نمیرسه، مگر مثل کسی که باست کفی دستشو باز کرده الال آب، لیبلغ فاهو، تا برسونه به دهانش، و ما هو به بالغه، در حالی که بهش نمیرسه، به دهانش این نمیرسه. چیزی رو که به طرف بوت دراز کردی ازش بگیری، نه دستت به اون میرسد و نه اون چیز به دهان شما میرسه، یعنی به حاجتت نمیرسه. هازا مثلون، این که باسد کفه هیلال ما، یه ضرب المثله، ضربه الله لکل من عبد غیر الله، خدا ضرب المثل زده برای هر کی غیر خدا رو بخونه و دعاه و غیر خدا رو بخواند، رجاء ان ینفع، هر کسی که امید داره که این بت برش کاری بکنه، مثل کسیه که مثلا دستش دراز بکنه به یه آب یا به یه سراب، ولی این آب هیچ وقت به او نمیرسد، یقول، خداوند میفرمد ان مثل او، مثل این که مثل رجل بسط کفیه الی الماء، دستش دراز کرده به آب، من مکان بعید، آب دور، این دستش اینجوری دراز کرده که به آب برسیم که به آب نمیرسه، لیتناوله و یسکن به غلته، میخواد آبو بگیره، با این آبم تشنگیشو آتششو برطرف کنه، ولی اینکه هیچ وقت نمیشه. و ذالک الماء لا یبلغ فاه، این آب به دهان او نمیرسه، لبعد المسافت بینهما، چون فاصله این با اون آب زیاده. کسی هم که به بت دست راز میکنه که حاجت منو بده، این طوریه. فکذالک ما کان یعبده المشرکون، اون چرا که مشرکین میپرستن، من الاسنام بتا، لا یصل نفعها الیهم، نفع این بتا به این آدم نمیرسه، چون اصلا نفعی نداره. ولا یستجبد، بخواهم مگه من یه مثال نزدم، گفتم که دستش دراز میکنه به آب یا سراب، گفتم سراب، اینو گفتم، مقصود من این بود که یعنی اصلا آب نیست، هیچی نداره، اون که دستشو به طرف بت دراز میکنه مثل اینکه دستشو به طرف سراب دراز کرده. بله، ولا یستجب دعاهو. ان ابن عباس، و قیل کباست کفیه الی الماء ای کلذی یدعو الماء بلسانه و یشیر الیه بیده. بعضی ها گفته این کباست کفیه الی الماء معنیش اینه که یک کسی تشنش باشه، بعد به این آب اشاره میکنه که بیا من بخورمت، بیا آتش منو برطرف کن، آبم حرف گوش نمیکنه که اون موقع که به بوت میگی این کار بر من بکنه، این که اصلا حرف نمیشنه به، که مثل این آبه که اصلا حرف نمیشنه به. آره، شاید میشود. بله، ولی اینجا میگه که بله کباست کفیه الالما، یعنی مثل اونی که میخواند آب را با زبان به آب میگه بیا جلو، و یشیرو الیه بیدهی، با دستشم به این آب میگه بیا، ولی فلایتی الما، ولی آب حرف گوش نمی کنه، نمیاد. این بوتم اینجوری ان مجاهد. و قیله، قول دیگر اینه که کباست کفیه الالما یعنی کلذی یبسط کفیه الالما لیبلغه فمات قبلا یبلغ الماء فاه، اگه کسی دستشو دراز بکنه به آب، آبو برداره، همین که میخواد بیاره که بخوره بمیره، این آب مشکلی از او حل نکرد دیگه. میگه مثل اون کسی که دراز میکنه دستشو به آب، لیبلغه، تا آبو برداره، فمات قبلن یبلغ الماء فاه، قبل از اینکه آب به دهانش برسه میمیره. ان الحسن، قول چهارم اینه که اصلا این لیبلغ فاه، این اصلا آبو دهان و این حرفا، این همه ضرب المثله، اصلا بحث آب نیست. عربا ضرب المثلشون برای یه کار نشدنی اینه میگن، میگن که باست کفیه الی الماء لیبلغ فاه، یعنی یه کار نشدنی. بعضی گفتن این یه تمثیل عرب است برای کسی که سعی میکنه، فی ما لا یدرکو، تلاش میکنه توی یه کاری که هیچ وقتم بهش نمیرسه. بله، خرط القتال. بله، فیقول هو کالقابض علی الماء، این که میگه او مثل قابض علی الماء، نه یعنی که آب بگیره دا، یعنی نشدنی. القابض علی الماء یعنی نشدنی. هو کالقابض علی الماء. ان ابی عبیده و بلخی، بلخی یعنی ابوالقاسم بلخی، ابوالقاسم بلخی و ابی مسلم، حالا دو تا شعر مثال میاره برای این که تو این شعرها دست به طرف آب دراز کردن اومده، اما به معنی نشدنی. میگه فاسبحتو من ماکان بینی و بینها من الود مثل القابض الماء بالیدی، این قابض الماء بالیدی، قبض کنه آب را به دست، یعنی نشدنی. میگه اسبحتو، گردیدم من، من مکان و بینی و بینها، میگه این علاقه که من به این دختره دارم و که مثلا به هم برسیم و نمیدونم وصلت کنیم یه چیز نشدنیه. کردیدم از اون چی که بین من است و بین اون دختره من الود، این محبت و مودت، این مثل نشدنی هست. مثل اون که میگو عاشق دختر شاه شده است، میگو 50%، آره 50% مشکل حل شده چون خودم راضی هم. و قال الاخر، شاعر دیگری گفته اینی و ایاکم و شوقن الیکمو که قابض ما این لم تسقه اناملو. اینم این شعرم معنیش با شعر قبلی یک حساب فرقی نمی کنه دا. میگه من و شما و علاقه به شما مثل یه چیز نشدنیه. من و شما و این شوق به شما مثل اینی که قبض بکند آبی را که لم تسقه و اناملو، یعنی پاسخ نمیدهد انگشتانش، یعنی انگشت پاسخ نمیده که جمع بشه که این آب رو نگه بداره، این آب میرزه توش. تسقه بله با قاف اما آبو نگه نمیداره. لم تسقه یعنی لم تجبه، پاسخ نمیده، اجابت نمیکنه. دون ما اون الا این، الا استثنا از اون نفیه دیگه. مگه نگفت که لا یستجیبونه الا که این، پاسخ نمیدهد مگر اینجور پاسخ، اینجور که نشدنیه. چی؟ سیاق دیگه، سیاق تسقه کشیدن، سوق سائق کشیدن. و ما دعا اول کافرین الا فی زلال. خلاصه اینی که بوتو میخونه یه خوندن نشدنیه و نیست دعای کافرین مگر در گمراهی، یعنی نیست دعای اینها اصنام راه، این که بوت رو میخونن من دون الله غیر خدا رو که میخونن، الا فی زهاب عن الحق و الصواب، از حق به دوره. و قیل فی زلال ان طریق الاجابت و نفع، فی زلاله یعنی که از راه نفع و سود و مفید بودن به دور است. ثم بین سبحانه کمال قدرته و سعت مملکته، خدا داره بیان میکنه که قدرتش خیلی زیاده است و وسعتش زیاده، میگوید که لله یسجد من فی السماوات و الارض، خدا همه چیز در برابرش خاضعه، اما اون بوته هیچی در برابرش خاضع نیست. برای خدا سجده می کند هر که در آسمان ها و زمین، یعنی ملائکه و بقیه مکلفین، طوعاً و کرهاً، با میل و رغبت یا با اکراه و اجبار. اختلف فی معناه علی قولین، این طوعاً و کرهاً یعنی چی؟ یعنی یه عده با میل و رغبت خدا رو سجده می کنند، یه عده ترس شلاق. منافقین از ترس این که نزنندشون نافلاشون نکنن، منافقین هم سجده میکنن ولی کرهن دیگه. معنای اول اینه که احدهما ان معناه، معنای آیه اینه که یجب السجود لله تعالی، باید برای خدا سجده کرد. الا ان المؤمن یسجد له طوعا و الکافر یسجد له کرها بالسیف، مؤمن با رغبت سجده میکنه، کافرم سجده میکنه ولی از ترس شمشیر کرهن. ان الحسن و قتاده و ابن زید. معنای دوم اینه که ان المعنا ولله یخزعو منفذ، یسجدو یعنی یخزعو، همه چیز در برابر خدا خاضعه، هر چی در آسمان و زمینه. الا اینکه مؤمن خضوعش با میل و رغبت جمادات هم خضوع دارند، ولی دیگه جبلی و فطری شونه. مؤمن خضوع میکنه برای خدا تو ان، کافر خضوع میکند برای خدا کرهن اجبار. مثلا خدا فرض کنید که مقدر کرده است که هر آدمی با یه چند سال عمر کرد بمیره، کفارم خازن در برابر این، یعنی اونا میمیرن دیگه، اما این دیگه کرهنه، اون دیگه با میل و رغبت نیست. ولی به هر حال اصلا خدا اینجوری آفریده که همه خازه فرمان خدا هست. اطاعت، بله 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 بله. یک نه نه یک نه لأنه لا يمكنه أن يمتنع من الخضوع لله. کافر که نمیتونه حرف خدا رو گوش نکنه، ممکن نیست برای اون کافری که امتناع بکنه از خضوع برای خدا. لما يحل به من الآلام والأسقام. مثلا خدا مقدر کرده که هر کی لخت رفت بیرون سرما میخوره، حالا کافر میتونه این حرف رو گوش نکنه، یعنی برد سرما نخوره، یا اونم خاضعه در برابر قانون خدا.
بله
نه نه کافر
بله
بله بله زمعته بله زمعه همون جمادم معنا کرده ما گفتم حتی جمادات. خب همه برای خدا سجده میکنن، زلال سایه ها هم همینجور، سایه چجور؟ سایه و زلالهم یعنی یست شد و زلالهم لله، سایه برای خدا سجده میکنه. بالغدو و بالآصال، صبح و بعد از ظهر. آصال هم یعنی عشیات، آصال عشیات بعد از ظهر. همه مخلوقات دیگه همه قیل ان المراد بالذل الشخص. بعضی گفتن ذل ها، ببینید این بدن انسان سایه روح انسانه، اونی که به سجده میفته این ذلشه، یعنی سایه روح که سجده داره میکنه خدا را. ان المراد بالذل شخص، فإن من يسجد يسجد ذله معه. همین بدنش، اونی که دلش خاضعه بدنش هم خاضعه. قال الحسن، حسن بصری گفته يسجد ذل الكافر ولا يسجد الكافر. یعنی چی؟ یعنی کافر بدنش رو نگاه کنی رفته به سجده، اما دلش نرفته به سجده. یسجد و ذل الکافر یعنی پیشونش رفته رو مهر، اما ولا یسجد و دلش، دل کافر سجده نکرده. و معناه و این دهل تحقیق ها معناش این است که انهو یسجد و شخصوهو، شخصوهو رو بگید بدنوهو، بدنش سجده میکنه دون قلبی. لأنه لا یریدو به سجودهی عبادت ربهی. این کافر وقتی به مهر میفته دا نمیخواد خدا را سجده کنه. من حیثو انهو یسجدو للخوف. کافر میگه من ترس این چوبه به سجده رفتم، نه به خاطر خدا. کافر یسجدو به خاطر خوف، یعنی ترس شمشیر. و قیل ان الظلال علی ظاهر. پس تا اینجا ما گفتیم ظل یعنی چی؟ یعنی این بدن. حالا شایدم کسی بگه ظل یعنی همین سایه. شما هر وقت به سجده بری خواست سایتون هم به سجده است دیگه. بعضی ها گفته ظلال یعنی همون ظاهرش، و المعنا معنای آیه نیست. فی سجوده ها، سجود سایه یعنی چی؟ سجود سایه صبح ورک درازه، بعد از ظهر ای ورکی درازه، ظهر نمیدونم خیلی کم میشه، سایه اینطوریه دیگه. معنا در سجود سایه اینسا تمایلها من جانبن الی جانبن، متمایل میشه از مغرب به مشرق، از مشرق به مغرب، و انقیادوها به تسخیر به طول و القصر. انقیاد سایه، این سایه مطیع خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا قانونشه که صبح سایه طرف مغرب باشه، بعد از اون طرف مشرق. اون ایوره که دراز بشه، ایوره که کوتاه بشه، هر سایه مطیع خداست دیگه. خب اون دیگه تفسیر نه، اون تحویله. این بله بله بله. و انقیادوها به تسخیر، این به تسخیر جار مجرور متعلق به انقیاد، به طول و القصر خبره. انقیاد سایه به تسخیر، به این که مسخر باشه. انقیادش چجوریه؟ انقیادش به اینه که خدا گفته اینجوری دراز بشو، اونجوری کوچیک بشو. اینم حرف گوش میکنه. نه 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 نه، انقیاد به تسخیر این است که بله 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 دوباره بفرمان نفهمی. خب
جمله حالیه بگیریم با حالیه مفهوم کردن و معنا شه، یعنی کردن غیر بدون اراده.
بله بدون اراده. بله
بدون اراده
شما اشغال نداره. خیلی خوب. چی؟ سایه برای اینه که بینید اصلا کل این عالم سایه است. بینید سایه این اسم اون چیز افلاطونی که شنیدید، عالم مسل، افلاطون میگفت که مثلا آبدی یه چیزی تو آسمان، اینم که اینجا میبینید سایه شه. دیوار یه چیزیه توی آسمان، اینم که اینجا میبینی سایه اون دیوار است. یعنی اون چه که اینجا میبینید سایه هاند، زو سایه اونجاست که پیش خداست. بله و اون حقیقت اینا مجازه. باش خباس قومی صاحب مفاتیح با اینکه این چیزا رو قبول نداره، ولی اینقدر اینا تو روایات هست. تو سفینه البحار نگاه کنید، میگه یه مطلبی رو بگویم که بسیاری از مشکلات آیات قرآن و روایات ها حل میکنه. بعد وقت اینجوری میگه دا تو سفینه البحار رو میگه مسجد یه چیزی توی آسمان پیش خدا، اون مسجده. اینی هم که اینجا شما میسازید سایشه، این سایستا، این عکس مسجده. نماز یه واقعیتی پیش خدا، این خمارات شدنی هم که ما انجام میدیم سایه اونه. بعد میگه این حرفا اگر کسی تعمل بکنه خیلی از مشکلات حل میشه. بله شما یه وقت یه عکس یا آدمو میبینید رو زمین افتاده، یه کاغذ، این کاغذ رو برمیداره میگه اه این فلانی چرا اینقدر ریشش سفید شده، چاق شده، لاغر شده. این کاغذه، این که فلانی نیست، این عکس اونه، درسته؟ ولی شما این عکس رو میگید فلانی چرا اینجوریه. اینایی که اینجور میده این صندلی، این صندلی، صندلی این نیست، این عکس اونه، مثل یه کاغذه بر اون. اینا همه زلند، اون زلزله. وقت داره آیه اینو میگه، میفرماید واقعیت ها که پیش خداست که همه خاضعه و ساجدن، اینها سایه ها، سایه ها هم دارند مطیع خداند. دیگه نه اون این سایه، من میگم هیکل، هیکل رو میگم سایه. امام رضا هیکل داره، بدنه سایه نداره، ولی خود هیکلی که سایه است. خود امام رضا یه چیزی پیش خدا، هیکلش هم میشه چی؟ سایش. بعد این سایه دیگه سایه نداره. اما من یه واقعیتی دارم پیش خدا، این بدن سایش، این سایه سایه داره. اون آیه شریفه این من شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلومم، همین منشا. یعنی هر چیزی، این بلنگو یه خزینه داره پیش خدا، اینم قدر معلومش اینجا. چی؟ نه، یا انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره ها، هر کس بندش. حالا خب اون که حالا دیگه بس جبر، که حالا فعلا همین یک شهل بکنی، حالا جبر اختیار. قل من رب السماوات والارض، قل الله، قل افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. این آیه از آیات خیلی مهمه، از قرر آیات شریفه قرآن است. بگو کی پروردگار آسمان ها و زمینه؟ قل الله، خدا پروردگاره. اگه به مردم بگویی خالق آسمان و زمین کیه، همه میگن خدا. اما اگه بگی رب آسمان و زمین کیه، توی پیغمبر بگو خدا. مردم معمولا بت را رب میدانند، اما هیچ کس نمیگه بت خالقه. اینجا چون بحث ربوبیت، میگه توی پیغمبر بگو. خب قل، بگو حالا که خدا رب است، افتخذتم من دونه اولیا، غیر خدا کسی رو میخواید ولی بگیرید که رب شما باشه؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این کاری بر خودشون هم نمیتونن بکنن، میخواید بر شما کاری بکنند؟ قل، بگو هل یستوی الاعمى والبصیر، کور و بینا مثل همه؟ خدا و بت مثل همه؟ ام هل تستوی ظلمات و نور، ظلمت و نور مثل همه؟ ظلمت اون بته، خدای متعالم نور. ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقه فتشابه الخلق علیه. یا اینکه مشکل اینه که مثلا فرض کنید این بت ها یه کاری رو میکنند، خدا هم یه کاری رو میکنه، بعد میگید که حالا ما شک داریم که کاری این بهتره یا کار اون بهتره. مثلا اگر یه بت بتونه یه درخت بیافرینه، خدا هم یه درخت میافرینه، بعد شما میگید حالا من نمیدونم این کار خداست یا کار بوته. خب بوت که بیچاره که کاری ازش ساخته نیست که. اون فیلم رو نمیدونم دیدی یا نه، تو هندوستان سیل اومده، یه نفر این بوت خودشو بغل کرده سو داره میدوه که آب نبردش. آقای بوت میترسه که آب بوت رو ببره، بوت رو بغلش کرده داره میاد. ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقه، یعنی بوت ها آفریدگارن مثل خدا، بعد وقت فتشابه الخلق علیهم، بعد خلق برشون مشتبه شده. قل الله خالق و کل شیء، خدا خالق هر چیزیه و هو الواحد القهار. حالا این خیلی بحث زیادی میخوادم، ولی فعلا حالا ما این رو مطرح میکنیم که خدا خالق همه چیزه. خدا خالق همه چیزه، یعنی کارایی هم که ما میکنیم خدا خالق اونهاست یا نه؟ این جبر میشه که حاج آقا فرمود یا نه؟ اینم جبره یا نه؟ خدا خالق همه چیزه، یعنی مثلا یکی نماز میخونه خدا خالق نمازشه، یکی هم گناه میکنه خدا خالق نمازشه، اینه منیش؟ و اصلا خود خدا شیعه یا نه؟ خدا یه چیزی هست، یعنی خود خدا، خدا هم یه چیز دیگه، و خدا خالق همه چیزه، یعنی خدا خالق خودشه. این حرف چرندی که بعضیا میزنن و میگن خدا یعنی خود آ، یعنی خودش خودش آفریده، مزخرفات. اونا از همین آیه خیال کردن اینو میکردن. حالا اینا رو توضیح میدیم که خدا خالق کل شیء یعنی چی. خدا همه چیزه میآفرید. و هو الواحد القهار. اون قالو واحد قهارش دیگه بحث عرفانی و این چیزا سالوش کار نداریم. خب به هر حال این چند تا آیه بود خوندیم، میگه آیتون فل کوفی، قرای کوفه که میگن یه آیه بود، آیتان مدنیون و بصری، قرای مدینه و بصره میگن این دوتا آیه بود، سلاسون شامی، قرای شام میگن این سه تا آیه بود، همین آیه که خوندیم ما. خب کوفیه ها که میگن یک آیه، به خاطر اینکه لم یعد الکوفیو از ظلمات و نور، ظلمات و نور و کوفی ها یه سر آیه حساب نکردند، یعنی میگن که ام هل تسو ظلمات و نور و ام جعلو، میگن این وسط آیه نیست، پس همش میشه یه آیه. شامی ها که میگوین سه تا آیه، به خاطر اینکه میگن هل یسو الاعمى و البصیر، این تمام شد یه آیه، ام هل تسو ظلمات و نور یه آیه، ام جعلو آیه بعدی. اد شامی وحده الاعمى و البصیر، قرای شامی که میگه سه تا آیه اعمى و بصیر رو یکی حساب کرده، ظلمات و نور رو هم که اون مدنی و بصری یکی حساب کرده بود، پس شد سه تا آیه. این چون مشکله، این جای مشکله اون چاپ نداره. ببینید اینطوری شده، آیتون فل کوفی، آیتان مدنیون و بصری، سلاسون شامی، این تا اینجا تموم شد. حالا میخواد بگه چجوری یه آیه است یا دو آیه یا سه آیه. میگه لم یعود الکوفی از ظلمات و نور، از ظلمات و نور و کوفی سر آیه حساب نکرده، یعنی چی؟ یعنی دیگران حساب کردن، شامی ها حساب کردن، بصری هم حساب کردند، بصری هم حساب کردند. یک، بعد شامی ها که سه تا آیه است اعمى و بصیر را هم حساب کردند. حالا خود شیاد بینید تا مبناش الحجتو القراعتو القراعتو قرأ اهل الکوفه غیر حفص، اهل کوفه غیر از حفص، یعنی مثلا ابو بکر ابن عیاش، اینا گفتن ام هل یستوی ظلمات و نور، اما بقیه گفتن ام هل تستوی، یستوی یا تستوی. خب بگید حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این از ظلمات جمعه، اگر که ما یه جمع مؤنث داشتیم و اولی فعل آوردیم، فعل رو با یه مؤنث بیاریم یا فعل با یه مذکر بیاریم؟ مثلا ما بگیم طلع شمس یا بگیم طلعت شمس. میگه الحجت و من قرأ بتا، هر کسی میگه تستوی، فانه مسندون الى مؤنث، داره نسبت میدهد این استواء را به مؤنث، الى مؤنث لم یفصل بینه و بین فاعله بشی، یعنی این تستوی مؤنث، بین تستوی و فاعلش هم که چیزی فاصله نشده، اگر بین فعل و فاعل فاصله بشه اون موقع فعل با این مذکر بیارید، اما اینجوری که فاصله هم نشده. مثلا مثل آیه قالت الیهود قالت الاعراب، چون یهود و اعراب جمعند قالت رو مؤنث آورده. البته میشدم شما همینجا هم مذکر بخونید، به یه قال الیهود قال الاعراب، اینم درسته دیگه. و قد جاء مثل ذلک، فرزینه که بعده که قبل بود مؤنث میشد، اگر اول میگفتی از ظلماتو تستوی، از ظلماتو یستوی غلطه، اما تستوی از ظلمات، یستوی از ظلمات، هر دوش درسته دیگه. و قد جاء مثل و قد جاء فی مثل ذلک تذکیر، یعنی میشدم همین جاها شما مذکر بخونید، مثلا بگوی قال نسبتون فی المدینه امرأة العزیز، قال نسبتون، و من قرأ بالیا، هر کی که بالیا میخونه همینه میگه دا. میگه فإنه مؤنث غیر حقیقی، ظلمات مؤنث غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی جای ظلمت حینه دیه، طلع الشمس یا طلعت الشمس. المعنا، معنای آیات، گفتم این از آیات خیلی مهم قرآنه. لما بین سبحانه فی الآیت الاولا، بین اینو من اولی توضیح بدم تا بعدی عبارت بخونم. در بحث عبادت خدای متعال، یعنی دلیل اینکه چرا باید خدا رو بپرستیم، دلیل عبادت چیه؟ دلیل عبادت اینه که خداوند یه نعمتهایی به ما داده، باید شکرشو بکنیم. خب نعمت رو که پدر مادرم داده، کسی هم شاید به ما نعمت داده باشه، میگیم هر نعمتی رو ما نمیگیم. یه نعمتهایی اینجوری ها، مثل خلق، حیات، ممات، اینجور نعمت ها را هر که بدهد باید او را پرستید. ولی مثلا فرض کنید اگه که اینم یه نعمتی که من میتونم دستمو بجنبونم، اینم یه نعمت دیگه، اما این نعمت دلیل عبادت خدا نیست. ولی زای یه دکترم من دستم فلج بود، حالا یه کاری که دستم میجنبه، این استحقاق پرستش نداره. یه نعمت هایی که بهشون میگوین اصول و نعم، هر کسی اصول و نعم رو به شما بده باید بپرستیدش. اما یه کسی به شما نعمت داد اما این نعمت اصول و نعم نبود، این نباید بپرستیدش. باشه، حالا کتاب اینو داره میگه، میگیم که دلیل توحید عبادی نعمت مثل خلق و آفریدش و حیات و مماته، نه اینکه مثلا یک کسی اومد خونه ما رو جارو کرد، اینم یه نعمتی به من داده باید بپرستمش. میگه لما بین سبحانه فی الآیت الاولا، در آیه قبلی خداوند فرمود انه المستحق للعباده، خدا مستحق عبادته، و ان له من فی السماوات و الارض، همه چیز مال خداست. حالا داره میگه وقتی خدا اونجوریه پس خدا رو بپرستید. عقبه به ما یجری مجرا الحجت علی ذلک، عقبه به ما یجری مجرا الحجت، داره دلیل برای پرستش خدا میاره. فقال، فرمود قل یا محمد صلی الله علیه و آله لهؤلاء الكفار، ای پیامبر به اینها بگو من رب السماوات والارض، پروردگار آسمان ها و زمین کیه؟ ای من مدبرهما و مصرفهما، کی داره اینا رو تدبیر میکنه، کی داره اینا رو میچرخونه؟ الا ما فیه ما من البدائه، با این شگفتی هایی که اینا دارند. فاذا استعجم علیهم الجواب، وقتی نتونستن جواب بدند، استعجمه یعنی عجمشون گنگ شدن، یعنی زبونشون بند اومد نتونستن جواب بدن. بلا یمکنه همان یقول الاسنام، یعنی که هیچ وقت نمیتونن بگن که بت این را آفریده. که تو هندوستان معمولا هر بتی یه خادم داره، بت خادم داره، شب که میشه این خادمه میاد یه رخت خوابی پهن میکنه، بتو میخوابونه، دو لحافو میکشه رو سرشو، بتو میخوابونه دش، صبح که میشه این میاد رخت خوابو جمع میکنه، دو بتو بلند میکنه منشون دش اونجا. اگه یه روز این نیومد، خب بت دیگه تا شب تا همیشه همش خوابیده دیگه. من تقریبا شاید معبده شاید همه ادیان رو رفته باشم، مثلا معبد یهودی ها، مسیحی ها، نمیدونم، همه ادیان رفتم تقریبا. این که مثلا ما تو حرم مینویسیم که عکس گرفتم ممنوعه، این همه جا هست. تو کلیسا مینویسه عکس گرفتم ممنوعه، تو معبد یهودی ها مینویسه عکس گرفتم ممنوعه، بودایی ها مینویسه عکس گرفتم ممنوعه. تنها دینی که میگه عکس بگیرید هیچ اشکال نداره، دین عورت پرستاست. حالا اینو فقط برای این گفتم ما که خیلی ساده خیال نکنید، یعنی اون که میگه بت عورت میپرسته و میگه عکسم بگیرید هیچ طور نیست، یعنی اینقدر اعتماد داره به این دینش. فلسفه ما مسلمان ها. یک کتاب بدایه چند جلده؟ بدایه و نهایه فلسفه، یعنی استدلال برای دینمون دیگه، دین عورت پرستی. یه دور فلسفه شون 50 جلده، یعنی خیلی استدلال دارن برای حرفشون ها. خیلی خوب، خلصه اگر که استعجم علیهم الجواب ولا یمکنهم، نمیتونندم که بگویند بت آفریده، فقل انت لهم، شما یه پیامبر بهشون بگو رب السماوات والارض و ما بینهما من انواع الحیوان و نباتات و الجماد الله، بگو رب همینا خداست، بگو رب سماوات و ارض و ما بینهما از انواع حیوان و نباتات و جماد رب همه چیز خداست. هم پروردگار دیگه، نه خالق نه پروراندن. بعد تدبیر امور، بله بله تدبیر امور، نه نه تدبیر کننده. ببینید این بدن شما یه جسمه، ولی کی باعث میشه که الان نشسته، بعد یه دفعه میبینی بلند میشه برام کنه راه بره، بعد یه دفعه میدوه این بدنتو، یه دفعه شل میشه یواش میره، یه دفعه میخوابه. کی این بدنو داره این کار میکنه که برو وایسه، ایوری برو اووری نرو؟ این کار کیه؟ کار روحه. و الا تو موقعی که این بدن اون روح هست، این کار رو همین که یه لحظه که آدم مرد دیگه، این بدن نه را میره، نه تون میره، نه شل میشه، نه قیام و قود داره. یعنی معلوم میشه همه این کارا مال کیه؟ مال اون ناپیداه. و خدا نسبت به جهان اینجوریه. چجوری این دست که داره حرکت میکنه که داره میجنبوندش؟ روح، نه خودش دیگه. چون اگه خودش باشه که خب وقتی میمیردم که خودش هست، روح هست که داره اینو حرکت میده. کل حرکت های توی جهان خدایی که حق جان جهان است و جهان جمله بدن. خیلی خوب، چی؟ نه واقعیت دیگه، تشبیه نیست. حق جان جهان است و جهان جمله بده. فیضا اقر رو به زالک، وقتی اعتراف کردن که خدا ربه، حالا قل لهم علا وچه تبکیت و توبیخ لفل، حالا که گفتن خدا بهشون بگو از باب سرزنش و از باب پشیمان کردن برای کارشون بهشون بگو حالی که خدا ربه، افتخستون من دونهی اولیا، حالا که خدا ربه و چرا بت پس میپرستید؟ اگه خدا همه کار است، این بت هیچ کار است. این بت نمیتونه خودشو بخوابونه، اگه خوابیده نمیتونه بلند شه، وقت چرا اینو میپرستید؟ چی چی؟ نه گفتم که اینه یه بارو عرض کردم، گفتم من هندوستان بودم یه روز هیچی شیر گیر نمی آمد، شیر میگفتن که بوتا شیر رو خوردند. یعنی واقعا باورشون اینه که بوت داره کار میکنه، به این خاطر میپرستندش. اون تو مغنی اون شعر رو نخوندید که عربون و یبول و سولبان و برحسی، این بابا بوت میپرستید؟ هرچی هم بهش میگفتن فلان نشد، یه روز اومدید که روباه رفته رو کله بت ادرار کرده، این دید دست از بت پرستی برداشت، گفت اگه خدا بود رو کلش روباه ادرار نمیکن. اون یکی هم بنده خدا چون خیلی اعتقاد به بت داشت، این هندی ها الان هندوها بت که درست مونه از چوب، ولی یه چوب شیرین، مثلا اینجور چوبی رو هیچ وقت بت نمیکنند، یه چوبیه که خیلی گران قیمت است و شیرین است و خیلی مهم. وقتی کسی بت باسه درست کنه با خورما درست کرده بود که دیگه خیلی شیرین باشه، بعد یه روزم گرسنه شد بت رو خورد. افت تخستم من دونه اولیا، حال کسی دیگه رو ولی میگیری، توجهون عبادتکم الی، عبادت او را میکنید. فصورتو صورت الاستفهام، این افت تخستم استفهامه ها، ولی والمراد به التقریع، اما خدا میخواد سرزنش بکنه، این استفهام سرزنشه. ثم بیان انها اولای خدا داره بیان میکنه این کسانی که اتخذوهم من دونه اولیا، اینایی که شما غیر خدا این دوستانی که گرفتید این بوته، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اگه سیل بیاد این بوته نمیتونه خودشو کنار بکشه آب نبردش. مالک بله میشه، بله بله، لا یملکون لانفسه، این بوته برای خودش هیچ سود و زیانی نداره. و من لا یملک لنفسه ضاله، این که نمیتونه مشکل خودشو حل کنه، میخواید مشکل شما رو حل کنه. فل اولا و الاحرا ان لا یملک لغیره، سزاوارتر اینه که برای کس دیگه هم نتونه کار بکنه. و من کان کذالک، این بوتی که برای خودش نمیتونه کار بکنه، فکفه یستحق العبادته، چجور مستحق عبادت باشه؟ گفتم آن دلیل توحید عبادی شد چی؟ هر کسی اصول و نعم را میدهد، این دلیلشه. و ازا قیله، اگر کسی بگوید کیفه یکون هو و سائل و المجیب و الملزم به قوله قل افت تقسم دنیا اولیا، سوال کننده که پیغمبره، جواب دهنده هم که پیغمبره، ملزم کننده الزام کننده هم که پیغمبره، این چه سوال جوابیه؟ سوال خودش میکنه، جوابم خودش میده، الزامم خودش. فل جواب اینه ها، جوابش اینه که انهو ازا کان القصد بالحجاج ما یونبه من بعدو لم یمتنع ذلک، اگر یه آدمی میگه من از شما یه سوالی دارم، بعد خودش جواب میده، اما مقصودش اینه که یعنی این جواب رو شما بگویید یا جوابو به دهن شما بگذره، این که اشکال نداره. اگر مقصود به استدلال کردن، همین افت تخصم استدلال بود، مقصود اون چیزیه که بعدن می آید. خب سوال خودش کرده، استدلال رو هم خودش آورده، جوابم خودش آورده، این دیگه اشکال نداره، چون داره مقدمه میچینه که شما چه بگویید. فکأنه قال، گویا در واقع پیغمبر اینو میگه دا الله الخالق، خدا خالقه، فلماذا اتخذتم من دون الله اولیا، ببین یعنی هم سوال خود پیغمبر کرده، جوابم خودش داره میده دا، یعنی شما اینجوری بگید. لأن الامر الظاهر الذي لا يجيب الخصم الا به، ببین اگه من یه سوالی از شما بکنم و بعد خودم جواب بدم، مقصودم اینه که این جواب همون چیزیه که شما میخوای بگی و شما غیر از این نمیتونی بگی، زیرا امر ظاهری که جواب نمیدهد خصم مگر به همون امر ظاهر، یعنی شما آخرش همین حرف منو میزنی اینجا، لا یمتنع ان یبادر السائل الى ذکری، هیچ اشکال نداره که همون سوال کننده خودش جواب خودش بده. ثم یورد الکلام علیه تفادیا من التطویل، سپس کلام را جواب را می آورد تفادیا من التطویل. ببینید القدیر از کتابایی که حالا القدیر علامه امینه، خود ترکه دیگه، ولی عربیش واقعا بی نظیره، یعنی خود عربا نمیتونن به این فصاحت و بلاغتی که القدیر نوشته شده، سو عربا هم نمیتونن اینجوری بنویسند، خیلی زیباست القدیر، چیزم همینطوره تقریبا، از ذریعه آقا بزرگ تهرانی، اینم همینطوره عربیشا. تو القدیر یه توی عنوان یه بحث، عنوان یه بحث اینه اسرتون لا تقال، اسرتون لا تقال، لغزش غیر قابل پذیرش، غیر قابل مصامه، خیلی زیباست عبارت ها. این عبارت اینجوری هستم، بینیم میگه که تفادیان من التطویل، تفادیان من التطویل یعنی این فارسیش اینه که یعنی بخواستیم طولانی نشه، برحذر بودن از تطویل ها، ولی تفادیان خیلی قشنگه عبارت ها، تفادیان ها، فدا شدن، قربانی شدن. ولی میگه من قربانی بشم عوض این، یعنی این کارو نکنم. خیلی عبارت زیباست. میگم عربم نمیتونه به این زیبایی بگدا. ثم یورد الکلام علیه تفادیا من التطویل، یعنی پیغمبر خودش جواب میده به جای اینکه اینو دیگه نخوان اینقدر حرف بزنند و طول بکشد و فلان. و یکون تقدیر الکلام، تقدیر آیه نسا، الیس الله رب السماوات والارض، خدا میگه رب آسمان و زمین نیست؟ اگه خدا ربه فلما اتخذتم من دونه اولیا، با چرا سراغ کس دیگه رفتید؟ چرا کس دیگه را ولی گرفتید؟ ثم ضرب لهم سبحانه مثلا بعد الزام الحجت، بعد از اینکه خدا این دلیل آورد حالا یه ضرب المثل میزنه، میگه مثال خدا و بتا مثل ظلمت و نور، خدا نوره اینا ظلمته، مثل بینا بصیر و اینا نابینا. فرمود هل یستوی الاعمى والبصیر، یعنی کما این که مساوی نیست اعمى و بصیر، همچنین مساوی نیست مؤمن و کافر، زیرا مؤمن عمل میکند علی بصیرتین و یعبد الله الذی یملک النفع و الضر، مؤمن خدایی رو میپرسته که همه قدرت تو دست اونه، نفع و ضرر تو دست اونه، شما بتی رو میپرستید که هیچ کاری نمیتونه بکنه. والکافر یعمل علی امن، با کوری داره عبادت میکنه، عمل میکنه، و یعبد من لا یملک النفع و الضر، چیزی که نه نفع داره نه ضرر داره اونو عبادت میکنه. همین است. بل ثم زاد فی الایضاح، یعنی خدا داره دلیل رو بیشتر توضیح میده، زاده خدا زیاد میکنه توضیح رو، میگوید ام هل تستوی ظلمات و نور، آیا ظلمت و نور مثل همه، یعنی آیا مساویس کفر و ایمان، آیا مساویس ضلالت و هدایت، آیا مساویس جهل و علم، یا اینکه نه اصلا مسئله مهمتر، فرض کنی خدا آدم آفریده، این بتام یه چیز دیگه آفریدن، بعد شما میگید که خب مخلی نمیدونم خلقت خدا بهتره یا خلقت این بتا بهتره، بت یعنی کاری میکنه. ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقهی، یا اینکه شریکی برای خدا گذاشتن که اونم خالق آفریدگاره مثل خلقت خدا، یعنی هل جعل هؤلاء الکفار، آیا قرار دادن این کفار برای خدا شرکایی در عبادت که خلق و افعالن، که اون شریکا افعالی رو میآفرینن مثل خلق الله تعالی، اون چون مثلا خدا چی میآفرینه، خدا اینا رو میآفرینه، من الاجسام یه جسم میآفرینه، یا الوان رنگ، یا طعوم طعم، بل ارایح، ارایح جمع الجمعه ها، ریح مفرد باد، ریح جمع ریح میشه ریا، ریا جمع ریا میشه ارایی، قدرت حیات اینجور چیزا، اینا خلقت خداست. و غیر ذالک من الافعال التي يختص سبحانه بالقدرت علیها، اینا کارای خداست که خدا مختص به، یعنی فقط کار خداست. حالا بوت یه کاری مثل خدا میکنه، بعد شما میگید بر ما مشتبه شده، فتشابه الخلق علیهم، بعد میگن که مشتبه شده خلق یعنی خلقتا، خلقت خدا با خلقت بوت مشتبه شده براشون، ای اشتبه لذالک علیهم، مشتبه شده به همین جد بر اینا، ملذی خلق الله و ملذی خلق الاوثان، اون چه که خدا آفریده و اون چه که بت آفریده مشتبه شده. خلاصه بت چیزی می آفرینه که مشتبه بشه. فظنوا ان الاوثان تستحق العباده، که وقتی اینا خیال بکنن که بت مستحق عبادته، لان افعالها مثل افعال الله تعالی، بگید بت آدم آفرید، خودم بت آفرید، خودم آدم آفرید، ما نمیدونیم کدامش مثل همه، کدامش بهتره، کدامش بدتره، افعال بت ها مثل افعال خداست، وقت بعد بگید مشتبه شد. آیه اینجوریه؟ فإذا لم یکن ذالک مشتبهن، وقتی کار خدا با دیگران شباهت ندارد، از کان ذالک کله لله تعالی، همه این کار مال خداست، لم یبق شبهتون، دیگه شبهی نیست که انه الاله لا یستحق العبادت سواهو، خداست که این کار رو میکنه، ده کسی مستحق عبادت نیست. از اینجا به بعد من یه بار گفته بودم، این کتابایی که ما میخونیم معمولا بحث توحید عبادی ندارند و سنی هم خیلی اینا به ما ایراد میگیرند. این من مجموع البیان همین اینجا از بهترین جاهاش، سوال این دیگه ادامه‌شو انشاءالله فردا میخونم. فردا میخواد بحث جبر و اختیار رو بگی که خدا خالق همه چیزه، یعنی جبر و اختیار هست یا نیست. بعد و همین رو میخواد بس بکنه، دا کی مستحق عبادت است؟ هر کس نعمت بدهد، ولی نه هر نعمتی. نعمت داریم، تا نعمت یه نعمت هایی هست که سبب عبادت نمی شود، یه نعمت هایی هست سبب عبادت می شود. این رو میخواییم بگیم. و صلی الله علیه و آله.